دفعه نهم ویژه برنامه 27 شمش طلا، اصلاح نگرش نسبت به قرآن، آیات محوری 1-5 سوره مبارکه علق، ارائه توسط زکریا عطری، کاری از تیم ایاک نعبد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد و آله اجمعين. عرض سلام دارم خدمت شما بزرگواران و علاقمندان به سبک زندگی برپایی قرآن، کسایی که خواهانن سبک زندگیشون رو بر اساس قرآن تنظیم بکنن. خوشحالم از این که الله توفیقی داد روزی دیگر و باری دیگر در کنار هم باشیم و مباحث قرآنی رو با هم پیش ببریم. اکثریت مردم تو رنج زندگی میکنن، این یه واقعیته، ولی نمیدونن که چرا این همه باید تو رنج باشن. میخوان خودشون رو از اون رنج ها نجات بدن ولی نمیتونن. یه مشکلات عجیب و غریبی سرشون در میاد که همه زندگیشون رو تحت شعاع قرار میده، باز نمیدونن که چرا با اون مشکلات دارن واجه میشن، در اون مشکلات دارن واقع میشن. سرشو نمیدونن، دلیلشو نمیدونن. خب این سوال جدی هست در زندگی انسان ها. خودمون هم مشکلاتی داریم، تا حالا خیلی مشکلات رو پشت سر گذاشتیم و الانش هم ممکنه در برخی مشکلات هنوز گیریم و دوست داریم بفهمیم چرا به اون مشکل افتادیم و دوست داریم مشکلمون حل بشه. این جلسه انشالله میخوایم در این خصوص صحبت بکنیم و همین مطلب بعدن اون رو متصل میکنیم به بحث تجلی اسما و صفات الله. یه نکته هم داشته باشیم، تجلی اسما و صفات الله فقط برای مسلمان نیستا، یا نیاز به الله و حضور الله در زندگی ما این ویژه مسلمان منحصر به یک مسلمان نیست، این برای همه انسان هاست. غیر مسلمان ها، بی نماز ها هم الله در زندگیشون حضور داره، اونا هم محل تجلی اسما و صفات الله هستن. دقت کردیم؟ پس این مبحث ویژه دین خاصی یا مذهب خاصی نیست. حالا به چه شکل؟ انشالله بحث در این جلسه و جلسات پیش رو بیشتر این مبحث باز میشه. لطفاً دقت بکنیم و با تمام فکر و حواس باشیم و بحث رو دنبال بکنیم تا هم بتونیم بهتر و بیشتر روی این بحث مسلط بشیم. خب این حالا به عنوان مقدمه که رنج تو زندگی انسان ها خیلی زیاده و منشأ این رنج رو نمیدونیم چیه، تشخیص نمیدیم که حلش بکنیم و برای حلش هم راه حلی نداره. این پایه بحث ماست که میخوام روش کار بکنیم عمیقاً، خیلی هم با جدی و مصرانه، چون ما اگه از رنجهای دنیا رها بشیم زندگیمون رنگ و بوی دیگه ای به خودش میگیره. خب این نقشه راهه که ما بتونیم چطوری بریم به سمت هدفمون. حالا این نقشه راه، خوب دقت بکنیم، این نقشه راه اگه دست ما نباشه، ما بلد نباشیم نقشه راه، هر چقدر کلاس بریم، هر چقدر دوره ببینیم، هر چقدر کتاب بخونیم، هر تکنیکی هم یاد بگیریم، هر چقدر قرص بخوریم و هر چقدر مشورت بکنیم و هر کار دیگه انجام بدیم، اگه نقشه راه دستمون نیست به هدف نمیرسیم، به هدف نمیرسیم. و نقشه راه هم که برای همه انسان هاست، ویژه مسلمان ها و نمازخوان ها نیست. حالا نقشه راه چیه؟ اون نقشه راه چیه؟ نقشه راه تو قرآنه و به همین خاطر قرآن ویژه مسلمان ها نیست و قرآن فقط با مسلمان ها صحبت نکرده. این دیگه هممون واقفیم چقدر آیات در مورد کفار صحبت میکنه، اونها رو مورد خطاب قرار میده، با اونها صحبت میکنه، همه جور آدم ها، بیدینان، خدا ناباوران، با همه اونها خدا صحبت میکنه و میخواد اونها رو مورد خطاب قرار بده، اونها رو متقاعد بکنه. چرا حالا میخوام بگیم که نقشه راه قرآنه؟ این خودش یک ادعاست. نقشه راه تو قرآنه برای نه فقط مسلمان ها، همه انسان ها. ببینیم قرآن یک کتاب جامعیه، همه چیز رو تو خودش جا داده. بعد به هر اون چه که نیاز داره انسان، به هر اون چه که نیاز داره، هر اون چه که حضور خدا رو در زندگی انسانها معرفی میکنه، هر اون چه که اسما و صفات الله رو در جهان هستی متجلی میکنه، به همه اونا پرداخته، به همه شون پرداخته. این که به همه شون پرداخته خیلی مهمه، این شمولیت قرآن رو میرسونه. از ذره و کوچکتر از ذره صحبت کرده تا لایه های متفاوت آسمون. همین یعنی که قرآن از جانب خداست. چون ما داریم دیگه اون همه دانشمندان، شما تصور بکنید از زمان سقراط که 1000 سال قبل از تولد محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و تا الان حدود 2500 سال داره میگذره، بعدم دانشمندان نوشتن، گفتن و موجود نوشته هاشون. اگه اون کتاب ها رو کنار هم بذاریم، درسته که حجمشون خیلی زیاد میشه، صدها هزار کتاب میشه، اشکال نداره، میپذیریم. با این وجود تسلطشون رو این قضايا، رو حضور خدا در زندگی، رو تجلی اسما و صفات الله، رو شناخت انسان، رو معرفی طبیعت و جهان هستی، اونم از همه جوانبش نه فقط یک جنبه، هیچ کدومشون جامعیتشون و تسلطشون به قرآن نمیرسه، قاطعیتشون هم به قرآن نمیرسه. چقدر قرآن با انه تأکید کرده، نظریه نمیده، قرآن فرضیه نمیده، قاطع بیان میکنه اینجوریه، در حالی که خیلی از دانشمندان نظریه میدن و دانشمند بعدی در نسل بعدی اون رو نقد میکنه یا نواقصش رو مطرح میکنه و کاملش میکنه. تا حالا اینجوری بوده، از حالا به بعدم ادامه خواهد داشت و این طبیعت علمه و این رشد علمه، اینا خیلی خوبه. منتها قرآن منتظر تکمیل نیست، فرضیه نگفته، قاطعانه مسئله رو بیان کرده و گذاشته کفه دست انسان ها. خب حالا لطفا ما رنج هایی که در زندگی میکشیم ممکنه چند تا منشأ داشته باشه. تو این جلسه میخوام تمرکز بکنیم روی یک منشأ که برمیگرده به جامعیت قرآن، به قاطعیت قرآن. بیایم از این زاویه خیلی آسان به قرآن نگاه بکنیم. بنده مبحث رو خیلی آسان میکنم، در حد قابل فهم برای همه سطوح. نگاه کنیم یه مطلب که پایه رنج و رنجش انسان هاست، اون پایه، در اون پایه رفتار انسان با خدا حل نشده است و نمیفهمه که انسان با خدا باید چطور رفتاری داشته باشه، به خدا چطور باید نگاه بکنه، به قرآن باید چطوری نگاه بکنه. مشکل اینه. این یکی از پایه‌های رنج و رنجشه. پایه رفتار انسان با خدا حل نشده و همین شده سبب رنجش. ما در رنجیم و دیگران رو رنج میدیم و این رنجش با اتصال به قرآن حل میشه. چطوری حل میشه؟ چطوری حل میشه؟ ما میخوام به صورت میکانیکی صحبت بکنیم، میکانیزم، و به ترتیب منطقی میخوام صحبت بکنیم. نمیخوام احساسی یا شعار بحث رو پیش ببریم. خوب دقت بکنیم لطفا. اولین آیاتی که نازل میشه سوره مبارکه اقرا، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که خلقت کرد، آفرید. به نام پروردگارت بخون، یعنی این قرآنو بخون، یعنی مطالعه بکن این قرآن و هر آنچه در راستای این قرآنه بخونش. کدوم رب؟ اون ربی که خلق الانسان من علق، انسان رو از یک خون بسته آفرید. اقرأ و ربک الاکرم، بخون که پروردگارت بسیار کریم و بلند مرتبه است، میخواد تو رو بزرگ بکنه، خودش بزرگه، اکرمه، و چون اکرمه تو رو هم میخواد کرامت بده، تو رو هم میخواد بزرگ بکنه. ولقد کرمنا بنی آدم دیگه. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اون کسی که آموزش داد به وسیله قلم، یعنی آموزش دیدن، دوره دیدن، آگاهی کسب کردن. خدا اینو بهمون میخواد بگه. بعد علم الانسان ما لم يعلم، به انسان چیزهایی یاد داد که نمیدونست. این نکته، نمیدونست. خدا انسان رو آموزش داد. حالا آموزشی که خدا به انسان داده، اون میشه مبنای رفتار انسان با خدا. یعنی باید به آموزه هایی که از جانب الله اومده احترام بذاره. ما این کارو نمی کنیم. این یکی از پایه های رنجش و رنجوندن ماست. از همین در نریم. وایسی. چطوری؟ خیلی آسان. بیام یه نظری بندازیم به سوره مبارکه نساء. الله عز و جل می فرماید یا ایها الناس، اولین آیه، یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم تقوای پروردگارتون رو پیشه بکنید. اون پروردگاری که شما رو خلق کرد از یک نفس، بعد از اون یکی همسرش رو آفرید، از اون دوتا شما انسانها رو آفرید، پس این آفرینش شماست، وجود شماست که از خداست. اقرأ بسم ربک الذی خلق، این موجودیت شما. بعد از اون دوتا خیلی مردها و زنها رو روی زمین پراکنده کرد که من باشم و شما. بعد میگه شما حالا منشأتون که یکی شد، پس با هم قوم و خویش میشید دیگه. وقتی شد یکی و از اون یکی از بالفرض مرد و زن شد، حالا اونایی که متولد میشن میشن برادر و خواهر دیگه، بعد از اون نسل بعدی میشن دیگه خاله، دختر خاله، پسر عمو، دختر عمو، دیگه به همین شکل ادامه پیدا میکنه. چی به وجود میاد؟ چیزی به نام قوم خیش، ارحام. بعد میگه شما قوم خیشاتون رو مورد تفقد قرار بدین، احترامشون بذارین، کارهایی که سبب قطع رابطه، سبب ناراحتیشون میشه انجام ندید. و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، مواظب باشید رابطه خویشاوندی رو پاره نکنید، که الله مراقب شماست، تجلی که الله داره شما رو تحت نظر میگیره، مواظب باشید. حالا چیکار بکنید برای قوم خویشی؟ باز به این کلیت اکتفا نمیکنه، به کلیگویی اکتفا نمیکنه، میگه که و آتو الیتام و اموالهم، حالا اگر اون شخص یتیمه اموالشو بدید، اموالش دست شماست، میخواد کار بکنین پولشو نخورین، چون اگر پول اون یتیم خوردین، یتیم وقتی که بزرگ شد و بهش گفتند و متوجه شد، نسبت به شما عقده پیدا میکنه، از شما میرنجه، اونم برای انتقام یک بلاهایی سر شما در میاره، پس شما هم دچار رنج میشید. بعد امکان داره کارتون، سر و کارتون بیفته به قضاوت و شکایت و اینا، امکان داره هم آسیب به جسم همدیگه یا به خانواده همدیگه آسیب وارد کنید، امکان داره اون بخواد به انتقام پول شما رو، به ازای اون پولشون رو که خوردین، پول شما رو بارا بکشه به هر حقی، به هر شیوهی، و اینجا شما و زنتون و بچه هاتون متضرر میشین از کانال چی؟ اون یتیم. چرا؟ چون و آتو الیتام و اموالهم رو انجام ندادی. پس چرا و آتو الیتام و اموالهم؟ تا رنج نکشید و رنج ندید. سخته؟ سخته این؟ بعدش شما اگر برنامه ریزی کردین برای ایتام که به حساب به یک شکل فامیلی و با سیاست نرم پولشون رو بخورین، ازدواج برقرار بکنید با خانواده یتیم تا پولش زیر دستتون بیاد، این کار رو نکنید، این کارم نکنید، چون اون هم ممکنه به یک رنج دیگه منتهی بشه. بعدش میگین آیه دو، آیه سه، به همین شکل میره، میگه زنها مهریهشون رو بدین، اگه بخشیدن بخورین، نبخشیدن مهریهشون رو بدین، چون اگر ندادید سبب رنجش زن میشید، زن که رنجید مهرش کم میشه، شخصیت همسر، شخصیت آقا تو ذهن اون خانم سقوط میکنه، وقتی که نگاه منفی شد مهر صادقانه نیست، امکان داره با بیمهری زن نسبت به همسرش، همسر به سمت دیگه کشیده بشه، امکان داره خیانت پیش بیاد، هی داره میرنجه و میرنجونه، رنجش و رنجش. چرا؟ هیچی، چون و آتون نسا هم صدقاته نحله رو انجام ندادی، خب خدا خب گفت میخوای ندی اجازه بگیر، با اجازهش اول رضایتشو جلب بکن، نتونستی باید بدی، اموالتون رو دست آدمایی که بلد نیستن از اموالتون نگهداری بکنن، پولتون رو دست اونا ندید. چرا؟ چون پولتون رو نابود میکنن، بر باد فنا میدن، اگه پول خودشون هم هست به حساب با این که بلد نیستن، یاد نگرفتن چطوری مدیریت اقتصادی بکنن، همون قضیه بعدن یا بیاد خاطرات گذشته که چقدر پول داشتن و چطور اون رو برباد دادن و این سبب ناراحتیشون میشه، دائما ناراحتن که چی شد و چرا فلانی اون موقعیت بد که من از نظر فکری و روحی شرایط نداشتم و چقدر کلاها سرم رفت و اون پول دستم بود و ازم سوء استفاده کردم، هم از اونی که این پول رو در اختیار اون کسی که مدیریت اقتصادی نداره گذاشت، حالا هم از اون ناراحته، هم از دست خودش ناراحته، هم از دست کسایی که کلاه سرش گذاشتن. چی شد؟ ناراحتی اندر ناراحتی اندر ناراحتی، غم اندو. چرا؟ چون که به ولا تؤتوا السفهاء اموالکم عمل نکرد. به همین سادگی. از همینجا امیدوارم مغز مطلب رو گرفته باشی. مغز مطلب یک نگاه جدید داره به قرآن. قضیه رو آسان تلقی نکنید، درست توضیحات آسانه، اما این نگاه و این مغز بینش شخص تغییر میده نسبت به قرآن. نگاه به قرآن اینه که الله یک سری دستورالعملهایی برای ما صادر کرده که ما باید انجامش بدیم، و اگه انجامش دادیم ثواب گیرمون میاد میریم به بهشت، و اگر انجام ندادیم گناه گیرمون میاد میره به جهنم، و اون دستورالعملها باید انجام بدیم. یعنی قرآن پرش کرد به آخرت. اول پرش کرد به ثواب، ثواب که ما نداریم، نه تو جیبمونه نه تو حساب بانکیمونه، ثوابی که ما نمیبینیم در اختیار ما الان نیست، بعد بهشت و جهنم که آخرته. یعنی قرآن یک پرش فقط داره به آخرت. این نگاه رو خواهشاً بذارید کنار، بریزید دور. این نگاه به قرآن ظلم به قرآن. قرآن اومده که مسیرهای رنج و از جلو رومون ببنده بس، و برای این که ما انگیزه بگیریم یه چیزی گذاشته به نام ثواب، و برای این که احساس پوچی نکنیم و تفاوت داشته باشیم با اونی که این راهی که قرآن سد کرده، اون آدمی که پشت این سد می ایسته و اون کسی که نمی ایسته و حرمت شکنی می کنه، قرآن برای این که تفاوت بذاره بین این آقا و اون آقا، چیزی گذاشته به نام آخرت. یک بار دیگه دنیای دیگه از همین آدم ها، از جنس همین ها، اون دنیا رو میاد برپا میکنه، و اونایی که پشت این صدهای قرآن ایستادن، نرنجیدن و نرنجوندن، اونها رو به بهش میبره، و اونایی که یا رنجیدن یا رنجوندن به جهنم میبره. پس جهنم بر جهنم، بهشت بر بهشت، و ثواب انگیزه برای، چون هرچه ثواب بیشتر و هرچه پشت اون درهای منهی عنه قرآن ایستادن هرچه تلاش بیشتر، چون انگیزه ها متفاوت میشه، قدرت ها متفاوته، استعداد ها متفاوته، و هر اون چی که بیشتر شما وقت بذاری براش، اون درجات تو بهش بالا میبره. درجات بهشت هم برای همینه، و درکات جهنم هم برای همینه. چی شد؟ همه چیز تو دستای شماست. اولین آیه سوره مبارکه مائده: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ای کسایی که ایمان آوردید، به قرارها وفا کنید. بس قرارداد بستید، وفا کنید. کدوم قرارداد؟ قرار زوجیت. یک قراره. آقا وقتی میره به خواستگاری یک خانم چی داره میگه؟ داره میگه دوشیزه فلانی یا خانم فلانی، بنده بلدم چطوری زندگی بکنم، اخلاق حالیمه، رفتار حالیمه، از نظر اقتصادی من خودم تأمینم یا میتونم خودم رو تأمین بکنم، در کنار خودم میتونم یک نفر دیگه هم تأمین بکنم که من و اون زوج باشیم، خانواده باشیم. آیا اون یک نفر حاضری تو باشی؟ من بلدم چطوری باهات رفتار بکنم، اخلاق بلدم، پولم دارم، موقعیت تأمین شما رو دارم، حاضر هستی شما بیا در کنار من؟ اگه اون خانم گفت آره من حاضرم و من هم حاضرم لطف تو رو با لطف جبران بکنم، این قرار بسته شد، قرار بین زن و شوهر. حالاست که اون مرد به عهده گرفته، قرارداد بسته که از اون زن نگهداری بکنه. به همین خاطر زجر نمیده، نه با زبان، نه آزار زبانی داره، نه زجر میده با بخیلی، نه اون رو برده خودش میبینه، چون این قرارداد از روز اول با هم بستن و الله فرموده یا ایها الذین آمنو، شمایی که باور دارید آیات قرآن برای سد از رنجیدن و رنجوندنه، تویی که این باور رو داری به قرارت عمل بکن لطفاً. تو اگر شریک داری و با هم قرارداد شراکت بستی، طبق مفاد قرارداد تو عمل بکن لطفاً، نه یا زیرابی اون بزنی، نه یا جایی که اون خبر نداره اون منافع رو نبری وسط شریکی، اونجا دیگه تک خوری بکنی، قرارداد بستی. تو اگر شاگردی برای یک کسی دیگه، ساعات کاری و کارهایی که قرار بود انجام بدی اونها رو پاس بدار، و اگه تو سابکار هستی برای کسی، رئیس هستی برای کارمندانی، حقوق اون زیر دستانت رو رعایت بکن بر اساس اون قرارهایی که شما تعهد گرفتی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ساعت تعیین میکنی برای جلسه و بعد تو جلسه مفادی رو تصویب میکنی، قرار ساعت جلسه و اجرای مصوبات عقوده، اوفوا بالعقود. رنجش ها رو میبینی چطور در پرپر میشه، چطور اون زن دیگه رنج نمیکشه، مجبور نیست رنج بکشه، میبینید چطور اون مرد در کنار همسرش احساس آرامش میکنه. بعد یک آیه دیگه میاد میگه که و من آیاتی، از نشانهای آیات اللهه که بین شما و همسرتون رحمت و شفقت و مهر گذاشته، مودتم و رحمه. اما اگه همین آیه یا آقا یا خانم اینو گذاشت کنار، بوسیدش گذاشت کنار، خودش رنج میکشه، اون رو هم رنج میده، اون شاگرد، اون سابکار، اون رئیس، اون کارمند هم رنج میبینه و هم رنج میکشه. الله فرموده کسی که به اینا عمل بکنه، من الله فرموده لنحیینه حیاتا طیبه، من زندگی پر از آرامش بهش میدم. خب چرا نیست؟ پس چرا آرامش تو زندگی نیست؟ نگو اینو، خواهش میکنم اینو نگو. نیست چون اونچه موجب آرامش خدا گفته بود عمل نکردیم. خب فهمیدیم چی شد؟ مبنای رفتار انسان با الله بر اساس اونجی که مانع مشکلات میشه، مانع رهایی، مانع رنج میشه و سبب رهایی از رنج میشه، اون رو ازش سبقت میگیریم، بهش دقت نمیکنیم، غبارم از پشت سر بهش گرد و غبارم میدیم و بعدش میگیم چرا برای ما حادثه پیش اومد. خب سبقت غیر مجاز گرفتی، تو باید پشت سر این حرکت میکردی. ما زندگیمون رو بیام یه بار دیگه بررسی بکنیم کجاها، یعنی اون مشکلات، کدوم مشکلاتمون مبناش اینه. عرض کردم کل مشکلات مبناش فقط این نیست، کل مشکلات این نیست. حداقل شما فعلا 50%، یعنی قطعیه 50%، قطعی اگر نبیشتر 50%، این 50% مشکلات کل مردم عالم اینه. 50%ش رو بعدا توضیح میدیم. مثلا سوره مبارکه نور، خب کل قرآن، من حالا چقدر با هم مدارسه بکنیم اینا رو، کل قرآن اینه. سوره مبارکه نور بهش دقت بکنیم، از اول سوره، حالا این که سوره مبارکه مائده یه آیش گفتم، سوره مبارکه نساء یه آیش گفتم، تا آخر سوره مبارکه نساء است، تا آخر سوره مبارکه مائده، همش همینه. آیات یا اصل مطلب بیان میکنه برای رهایی از رنج، یا اون چی که موجب اون میشه. حالا موجبات اون یا قدم اوله یا دومه یا سومه. سوره مبارکه نور آیه 12 و 13 میفرماید لولا اذ سمعتموه، بله، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. میگه چرا زمانی که شما یک تهمتی در مورد کسی میشنوید، الان تو واتساپ میبینید، تو جامعه میبینید، میشنوید که در مورد فلانی حرف در آوردن، یک کاری انجام داده، بحثای ناموسی، بحثای اخلاقی، میگه شما وقتی که میشنید اون صحبت ها رو شنیدین، چرا با حسن ظن پیش نمیرید؟ چرا اول گذاشتید گزینه اولتون سوء ظن؟ چرا شما نسبت به مؤمنین و مؤمنات ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا، این خیر مثبت اندیشیه، چرا با هم به نگاه مثبت و نگاه محترمانه چرا با هم نگاه نمی کنید؟ چرا نمیگید این دروغ تا هرچی بیشتر این دایره که داره منفجر میشه علیه اون شخص و شخصیتش داره ترور میشه، چرا نمیگید هذا افک مبین افک مبین افک مبین، که هی این دایره تنگتر بشه و به جای این که بیشتر آبروی طرف بریزه، شما چرا به سهم خودتون آبروش رو حفظ نمی کنید؟ چرا؟ این همون رنجوندنه، این همون رنجشه. و طرف میگه حالا که آبروی من رفت، حالا دیگه چه فایده برای من، حالا که دیگه من ارزش نداره خویشتنداری بکنم، حالا که اینجور دارن میگن بذار خوبم خودم همین کار واقعی هم باشه، میره تو اون خط گناه اگر از خدا بی خبر باشه. لولا جاءوا علیه بأربعه شهدا، چرا 4 تا شاهد نمیارن اون کسایی که این حرفا پشت سر مردم میزنن؟ 4 تا شاهد چرا؟ تا در رنجوندن دیگران بسته بشه، تا در تهمت بسته بشه. و به این شکل لطفاً قرآن بخونیم، یعنی وقتی قرآن میخونیم بخونیم که مبنای ارتباط انسان با الله بفهمیم، که یک نوع آموزش سبک زندگیه، یادگیری سبک زندگی از الله. این دوره است. چرا تو همه دوره ها شرکت میکنیم و تو این دوره نمیریم؟ چرا برای دوره ها هزینه میکنیم و برای این هزینه نمیکنیم؟ حالا این مفتی هم هست. و چرا برای خیلی از دوره ها وقت میدیم و برای این وقت نمیدیم؟ میدونیم چرا؟ دلیل داره. دلیلش هم اینه که ما باور نداریم هنوز که قرآن میخواد سبک درست زندگی رو بهمون یاد بده. قرآن در حد ثواب و کتاب مقدس میدونیم و به همینم اکتفا کردیم، دل خوشیم به این و دل خوشیم که مسلمانیم و قرآن داریم. چون این سقف ماست. ببینیم ما بیایم حالا در این دقایق خیلی کوتاه میخوام که منجر به یک چیزی بشه و خروجی داشته باشه این بحثم و مسیر این که اونجوری به قرآن نگاه بکنیم هم بلد باشیم و گفته باشیم. یه سری نکات کلی خدمتون عرض میکنم. اولش که ما اکتفا به روخانی قرآن نکنیم، بعد از خوندن قرآن ترجمه رو بخونیم. این واجبه، لازمه، ضروریه تا بفهمیم که اوفو بالعقود یعنی چی. بعد از خوندن ترجمه قرآن در موردش فکر بکنیم، تفکر داشته باشیم و اون رو بسپوریم به ذهنمون و تبدیلش بکنیم به یک کد. ما در جای جای مراحل زندگی نمیتونیم بشینیم فکر کنیم ها که من اینجا باید چه کار بکنم و نیم ساعت وقت داشته باشیم تا تصمیم بگیریم. خیلی وقتا ما کل زمانی که داریم 2 ثانیه است و همون 2 ثانیه اگر خوب تصمیم نگرفتیم و یه چیزی رو پروندیم اون رنجش اتفاق افتاد. ولی اگر به صورت کد در ذهن ما آماده وجود داشته باشه، موقعی که در اون موقعیت واقع شدیم اون کد میاد جلو و بر اساس اون کد زبان باز میکنیم. مثل داستانی که قبلا خوندیم، رسول الله صلی الله علیه وسلم اون اعرابی که از پشت سرش اون بردش رو گرفت که میخواست پیغمبر خفه بشه، سر بر میگردونه با لبخند، چون میدونه اینجا سیلی زدن اشتباهه، پرخاش اشتباهه، راه حل نیست، این کدها آماده است. و چطوری در ذهن ما کد شکل میگیره؟ خانم یه حرفی زد اشتباه کرد، در مقابل اون اشتباه همون ثانیه جرقه‌ای که میخوام رفتار از خودمون بروز بدیم، کدوم رفتار بروز میکنه؟ یا ضمیر ناخودآگاهمون و خشم و اعصابمون به حساب اونجا برامون تصمیم میگیره، فکر عصبیمون، یا اون کد که ما رو تحت سلطه خودش قرار داده. چطوری کد در ذهن ما ساخته میشه؟ با خوندن مکرر قرآن و کدها رو بعد از خوندن به وسیله تفکر به ذهن سپردن. اینجور آدم مسلط میشه و بعد از تفکر و کد سازی میشه چی؟ عملی سازی. و ما اگه به قرآن عمل کردیم، این باور رو داشته باشیم، رفتارهای ما زیبا میشه، رفتارهای کسایی که اطراف ما هستن زیبا میشه، باور بکنیم زیباتر میشه، از اون زیبایی هم ما خودمون لذت میبریم و هم دیگران. چرا اعمال ما ناپاکه؟ چرا زبون ما ناپاکه؟ چون موقع مرحله عملی سازی قرآن دیگه ما نیستیم، عملی نمی کنیم. خب تفاوتی هم اینجا نیست بین یک چوپان و یک دانشمند، هیچ تفاوتی نیست بین یک عالم دین، یک کسی که زبانش عربیه، کسی که خیلی قرآن رو میخونه و کسی که روخانی قرآن هم بلد نیست. اگه به مرحله عملی سازی نرسه هیچ تفاوتی بینشون نیست، شاید اون یکی هم بدتر باشه. پس این به این شکل تلاوت، ترجمه، تفکر و عملی سازی، و سعی کنیم بچه هامون رو از مکتب خونه به این شکل عادت بدیم. این یه نکته. و نکته بعد، ما یا هدفمون اشتباهه یا مسیرمون. اگه اینجوری نیستیم، رفتارمون بر اساس قرآن نیست، پس برای که تغییر بکنیم اول باید هدفمون رو تعیین بکنیم و از مسیر قرآن عبور بکنیم. عرض کردم مسیر زندگی اون مسیری که قرآن بهمون یاد میده. اگه از اون مسیر داریم نمیریم، هزار تا کلاس دوره هم بریم فایده نداره. پس مسیرمون رو عوض بکنیم، هدفمون رو هم مشخص بکنیم و برای این باید وقت بدیم، انرژی بدیم و اهداف لذت بخش برای خودمون تعریف بکنیم. اهداف لذت بخش یعنی ما این هدف که محل تجلی اسما و صفات الله باشیم در زندگیمون، اینه که ما بندگانی باشیم که محل نظاره الله باشیم و الله ما رو تماشا کنه و از ما راضی باشه. اگر این هدف ها برامون لذت بخشه، اون موقع میتونیم مسیر زندگیمون عوض بکنیم. که اینها هم مستلزم نشستن، فکر کردن، اندیشه است که انشالله این بحث تکمله داره، توضیحات بیشتر داره که جلسه بعد ادامه همین انشالله کار میکنیم. این به عنوان فتح باب بود و امیدوارم این فتح باب اون مغز اصلی مطلب امیدوارم رسونده باشم و تکمیلی بحث انشالله بحث داریم در جلسه آینده. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب.